افتتاح 20 پروژه دریایی و بندری در هرمزگان. پروژه دریایی و بندری به ارزش 3356 میلیارد ریال عصر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان به بهره برداری می‌رسد. علیرضا محمدی کرجی ران، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این باره گفت: مرکز ارائه خدمات اداری و خدماتی کانال هدایت آب‌های سطحی ورودی شرقی و سامانه مانیتورینگ دوربین‌های مداربسته یگان حفاظت از دیگر طرح‌هایی است که با حضور وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی، افتتاح و به بهره برداری می‌رسد. محمد کرجی با بیان اینکه مجموع 20 پروژه دریایی و بندری اشتغالزایی 1043 نفری ایجاد کرده است، اظهار داشت وزیر راه و شهرسازی همچنین از عملیات ساخت فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی و همچنین 3 پست اسکله نفتی در حال احداث بندر هرمزگان را نیز بازدید خواهد کرد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از سنگریلا،
جزیره کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون این هفته رادیو اقتصاد. امروزه آبزیان نه تنها اصلی ترین منبع غذایی حدود حداقل 1 میلیارد انسان در 58 کشور جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه و فقیر هستند، بلکه ارزش‌های تجاری و اقتصادی شیلات و نقش اون در اشتغال زایی، کارآفرینی و محرومیت زدایی کشورها بسیار مهمتر از گذشته شده. در پنجشنبه دیگر با برنامه فرصت نیلگون با شما همراه هستیم. 14 روز از اسفند ماه 1399 جادار در همین سرآغاز و ابتدای این برنامه روز احسان و نیکوکاری رو خدمت شما گرامی بدارم و در آستانه نیمه اسفند ماه روز درختکاری قرار داریم. این روز رو هم خدمت شما یادآور میشم و انشالله که نسبت به وظایف خودمون در حیطه محیط زیست فعالتر و کوشاتر باشیم انشالله. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم قفاری تا حدود 25 دقیقه پیش رو با شما همراه هستیم. و اما موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون نگاهی داره به اهمیت امنیت غذایی غذاهای آبی در یک جامعه و نقش خود شیلات رو بررسی میکنه. همواره یکی از چالش‌های جهان تأمین غذا هست. حالا سال هاست که اهمیت و ارزش غذاهای دریایی بیش از هر زمان دیگه خودش رو در سفره افراد مختلف نشون میده. امروز به سراغ آمار تولیدات دریایی خواهیم رفت و شیلات مصرفی و شیلات تزئینی رو هم مورد بررسی و مداقه قرار خواهیم داد. در این مسیر همراه هستیم با آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، که به صورت تلفنی با ما همراه خواهند بود و بهره خواهیم برد از تحلیل‌های کارشناسی ایشون. آقای خدایی، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون رادیو اقتصاد رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز، و از اینکه این فرصت رو در اختیار بخش آبزیان گذاشتید خیلی متشکرم.
درود بر شما. الان برنامه ریزی ها و راهبری که بر مبنای تأمین نهادهای مناسب اون هم معطوف باشه بر بازار و رفتار مصرف کننده، همگی نشون میده که نسبت به سالهای قبل قشنگ تغییر مسیر و تغییر جهتی نسبت به غذاهای دریایی ایجاد شده. به عنوان سوال آغازین و مقدمه صحبت با حضرت عالی و گفتگو با شما، بریم به سراغ اهمیت مواد غذایی دریایی و آبزیان.
خواهش میکنم. بله، خوشبختانه در سالهای اخیر با افزایش تولید و تغییراتی که در حوزه عملآوری، فرآوری، بسته‌بندی و در دسترس قرار دادن آبزیان برای مردم اتفاق افتاده، سرمایه‌گذاری خیلی خوبی توسط بخش خصوصی و البته با راهبردی که حالا دولت در واقع زیر ساختار آماده کرده اتفاق افتاده، و مردم همونجور که جناب عالی هم اشاره اقتصادی داشتین این تغییرات رو دارن میبینن که به هر حال ماهی بهتری با شرایط و کیفیت مناسبتری در دسترس قرار گرفته و بسته‌بندی‌ها خب خیلی متفاوت شده، به نحوی که ما تونستیم حتی در بزرگترین بازارهای جهانی هم با همین بسته‌بندی‌ها محصولاتمون رو عرضه بکنیم. ارزش ماهی به هر حال برای هیچ کسی پوشیده نیست، به عنوان اساسا ماهی رو اون غذای سلامتی میشناسن و میزان در حقیقت تولید ماهی نسبت به سایر محصولات پروتئینی دیگه در کشور ما خوشبختانه رو به افزایش هست. ما در حوزه گوشت قرمز ممکنه به دلیل نیازی که به علوفه و مصرف آب فراوان داریم و محدودیت‌های آبی که در کشور وجود داره خیلی نتونستیم توسعه زیادی بدیم و میزان مصرف درآمدمون در حد 12 تا 14 کیلو تو سال‌های مختلف ثابت مونده.
همینجا که یه آماری رو ارائه کردین آقای دکتر، نسبت به مصرف جهانی هم یه بررسی و قیاسی داشته باشی؟
بله حتما. در مورد گوشت ظاهرا مصرف جهانی بالای 24-5 کیلو هستش. بله. که ما الان در کشور حدود 14 کیلو گوشت قرمز. بله. در مورد گوشت سپید که خب یه بخشش مال ماکیان هست و طیور، خب تولید تو کشور ما خیلی خوشبختانه خوب هست و ما از مصرف جهانی هم بالاتر هستیم و بالای نزدیک حدود 30 کیلو الان مصرف سرانه مرغ هست که تو دنیا هم حدوداً 27-28 کیلو هست.
مشخصه سوالم درباره آبزیان بوده، میخواستم بدونم آمار جهانی بله، چقدر بله. هست و در ایران چند کیلوگرم هست؟
بله. در مورد آبزیان خود ما در گذشته های دور خیلی کم بودیم، یعنی در زمان سال 57 که سال پیروزی انقلاب هست شاید باورتون نشه ما مصرف سرانه آبزیان حدود 1 کیلو بوده، در حالی که دنیا حدود 10.5 کیلو بود. بله. یعنی ما 1/10 دنیا، کمتر از 1/10 دنیا مصرف میکردیم. خب توی این سالا پیشرفت خیلی خوبی خوشبختانه بود و ما تونستیم به حدود 13 کیلو برسیم، در حالی که دنیا حدود الان 22 کیلو شده. یعنی ما تقریبا یه چیزی کمتر از، یعنی بالاتر از نصف مصرف سرانه دنیا هستیم، اما نسبت به خودمون دنیا حدودا دو برابر شده ولی ما حدود 13 برابر شده مصرف ماهیان.
البته که
همچنان ادامه
داره. وقتی صحبت از آبزیان میشه، اینقدر دامنه استفاده آبزیان توی تغذیه بشر گسترده و مختلف شده که توی کشورهای مختلف از نرمتنان تا سخت پوستان رو شامل میشه، ولی خب تو این بین تو کشور عزیزمون ایران محصولات آبزی همون ماهی رو شامل میشه. شاید این میزانی که بالاتر هست به خاطر اینه یه بخشش هم، درسته؟
البته تا حدودی موثر هست، اما همه جای دنیا مثلا مصرف نرمتنان مثل صدف و اینها اساسا هم تولید کمی داره هم مصرف محروی داره. مثلا از اون 22-23 کیلو که گفتم شاید 1-2 کیلوش مثلا این باشه، اما مهمترین موارد مصرف همین آبزیان عمده مثل انواع ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی و تو سخت پوستان هم میگو هستش دیگه. مثلا ما آمارای جهانی تولید سخت پوستان ما 90% میگو، حالا یه بخشش هم خرچنگ و اینا هست که ما خیلی مصرف نداریم، به جز سواحل جنوبی که یه تعدادی از هموطنان ساحل نشینمون مصرف دارن که اون خیلی مقدارش هم زیاد نیست،
جامعه آماری بالایی بسیار عالی. متشکرم از شما. همراه هستیم با دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در برنامه فرصت نیلگون. حضور شما شنونده عزیز بگم که از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 هم شما هم میتونید همراهی و مشارکت بکنید با برنامه امروز که میپردازیم به نقش آبزیان در امنیت غذایی. یک فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با شما آقای خدایی پی خواهیم گرفت.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
افزایش جمعیت جهان، کمبود مواد غذایی، نگاه‌های نوین و علمی به مصرف مواد غذایی اعم از نوع، کیفیت، محتویات و روش‌های بهینه مصرف، نوع زندگی بشر و تنوع و قابلیت زیاد در بهره برداری و طبخ فرآورده‌های دریایی به همراه تنوع گونه و طعم، به همراه سهولت در هضم و جذب توسط بدن، همه اینها نشون دهنده اهمیت استفاده از فراورده‌های دریایی و آبزیان هست که در کشور عزیزمون ایران که از شمال و جنوب پهنه‌های دریایی و ساحل رو شامل میشه باید بیش از هر زمان دیگه خودش رو نشون بده. آقای دکتر خدایی، وقتی که صحبت از امنیت غذایی اون هم برای کشور عزیزمون ایران میشه، نمیشه صحبت بکنیم و میزان اشتغال آفرینی در صنعت شیلات و آبزی پروری رو نادیده بگیریم. چه میزان اشتغال آفرینی توی این صنعت ایجاد شده تا الان؟
بله، در بخش آبزیان ما سه بخش داریم، بخش سدو صیادی و صنایع مرتبط با اون هست، یه بخش مباحث مربوط به صنعت پرورش آبزیان هست و یک بخش هم تجارت آبزیان هست که شامل فراوری و بسته‌بندی و عرضه در داخل و خارج از کشور و صادرات میشه.
اتفاقا برای بحث دوممون، بحث تجارت، یک مهمانی رو هم به صورت تلفنی همراه خواهیم شد، آقای هادی سنگانیان، صادرکننده حوزه ماهی و آبزیان، که به صورت تلفنی در این لحظه با ما همراه هستن. همینجا به آقای سنگانیان هم عرض سلام و درود و خوش آمدگویی دارم.
خواهش من بندم خدمتشون سلام عرض میکنم و عرض میکردم خدمتون در حوزه اشتغال ما بخش عمده اشتغالمون بحث صیادی هست که حدود 150 تا 160 هزار نفر عمدتا در سواحل جنوبی کشور و بخشی هم در سواحل شمالی کشور شاغل هستن در صنایع دریایی شیلاتی. در حوزه دوم و سوم یعنی آبزی پروری و بخش بازار حدوداً 50 تا 60 هزار نفر مجموعاً چه دوزه 220 هزار نفر در کشور ما در حال حاضر شاغل در بخش شیلات هست. همه اینها هم عمدتا همجور که استحضار دارید تماما توسط بخش خصوصی انجام میشه.
ما
به جز سازمان شیلات که سازمان حاکمیتی و برنامه‌ریز هست هیچ تصدیگری نداریم و تمام فعالیت ها کلن توسط بخش خصوصی انجام میشه.
بسیار عالی. یه سوال دیگه از شما داشته باشم آقای خدایی، این که 220 هزار نفر در یک کشوری که باز هم عرض میکنم که پهنه های آبی و مرزهای آبی فراوانی داره شاید آماری باشه که خیلی محدود باشه، از ظرفیت بالقوه اشتغال آفرینی توی این صنعت هم برای ما بگید.
بله، ما در حوزه صیادی که به هیچ وجه امکان افزایش اشتغال رو نداریم، به جهت اینکه منابع آبزیمون محدود هست. یعنی صید بی‌رویه شاید بعضن داره انجام میشه که این در حقیقت نباید به اصطلاح تو این جهت ما امیدی به افزایش اشتغال و برنامه‌ریزی تو این حوزه داشته باشیم. همه جای دنیا به همین شکل هست، یعنی معمولا انتقال اشتغال هست از سمت دریا به سمت خشک، چون تولید آبزیان ما الان میگو رو که نگاه بکنیم خب ما حدود 4 تا 5 هزار تن تولید دریایی داریم، ولی در پرورش ما رسیدیم به حدود 50 هزار تا، یعنی 10 برابر دریا ما داریم در خشکی و در سواحل جنوبی این کار میکنیم که این زمینه هست برای افزایش اشتغال. من فکر میکنم اگر در حوزه های آبزی پروری ما در بخش میگو همونجور که اشاره کردم امکان رسیدن به تولید حدود 100 هزار تن رو طی 4-5 سال آینده به راحتی داریم، پتانسیلش رو داریم، زمین های زیادی در حقیقت آماده شده، زیر ساختا فراهم شده، دانشش به وجود اومده، در بخش پرورش ماهیان سردابی و گرمابی امکان توسعه اشتغال اونجا خوب داریم، صنایع جدیدمون مثل پرورش ماهی در قفس یک زمینه بسیار بسیار خوبی هستش که ساحل نشینان رو درگیر بکنه در آبزی پروری ماهی در قفس، و البته تولید پرورش ماهی خاویاری که داره توسعه پیدا میکنه. اگر این چیزایی که تو برنامه الان در نظر گرفته شده و پیشبینی که برای برنامه 7 توسعه هستش که از 1401 شروع میشه، فکر میکنم ما بتونیم این اشتغال رو تا حدود 300 هزار نفر افزایش بدیم.
آقای سنگانیان هم با ما همراه هستن، یک بار دیگر به شما سلام و عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از اینکه با برنامه فرصت نیلگون رادیو اقتصاد همراه هستین. آقای سنگانیان، حضرت علی تو حوزه آبزیان صادرکننده هستین، این کار رو از کی آغاز کردین و اشاره‌ای داشته باشین به مشکلات و موانعی که در سر راهتون هست؟ همونطور که آقای دکتر خدایی اشاره کردن، بخش خصوصی مثل اینکه فقط این حوزه رو پوشش میده بجز سازمان شیلات که سازمان حاکمیتی هست؟
بله، بنده هم خدمت حضرت عالی و آقای جناب دکتر خدایی سلام عرض میکنم، و بنده در همه بخش های شیلاتی از آبزی پروری تا صیادی تا فراوری صادرات سابقه کار دارم. از سال 1372 ما اومدیم در بخش شیلات فعالیتمون رو شروع کردیم. بحث صادرات، ببینید صادرات آبزیان با یک رشد بسیار عالی همراه بوده و سال 98 من بهتون یه عدد بدم، 538 میلیون دلار ما تو آبزیان صادرات داشتیم، یعنی یه چیزی بالاتر از فرش، و به سرعت این داره افزایش پیدا میکنه، در صورتی که ما اصلا این عددا در سالهای قبل نبوده.
علتش رو چی میبینین آقای سنگانیان؟
علت اساسی آبزیان و شیلات اینه که مجموع الفضائل این صنعت برای کشور ما، مجموع الفضائل یعنی چی؟ یعنی این که کشور ما از نظر آب کم آبی، کم آب، کم بوده آب داره، آبزیان فقط با اصلا مصرف آب ندارن، مثل دام نیست، مثل مرغ نیست، مثل طیور نیست، مصرف آبشون سپان که اسمشون آبزیانه مصرف ندارن، یعنی آبی که میده در استخرهای پرورش ماهی بعدن غنی‌تر هم میشه با فضولات همین ماهی و میره تو مزارع ازش استفاده میکنن برای بهینه. و از جهت اشتغال ما نیروی بیکار زیادی تو کشور داریم، این بهترین و سودده‌ترین کاریه که میتونن جوانا رو آموزش بدیم و بیارن، چه در بخش آبزی پروری و چه در بخش های فراوری و صادرات و اینها، همه جای کار داریم.
کدوم استان شما مستقر هستین آقای سنگانیان؟ عمده فعالیتتون کدوم استان های کشوره؟
ما استان هرمزگان در حال حاضر هستیم.
بله
بله، استان هرمزگان در خدمتتون هستیم. و از فضایل دیگر کردیم، ما زمین های شورزار دادیم که اصلا به درد کشاورزی لمیزره هست، یعنی به درد کشاورزی نمیخوره ولی به درد آبزی پروری میخوره. شما الان اگر نگاه بکنید در سواحل ما خیلی جاهایی رو اختصاص دادن به پرورش میگوی آب شور و همین میگوی آب شور 146 میلیون دلار صادرات داشته.
بسیار عالی. اشاره داشتین به استان هرمزگان، بگم که رتبه اول کشور توی زمینه تولید میگوی پرورشی و تولید ماهی در قفس هم همین استان جنوبی کشورمون به خودش اختصاص داده و سالانه نزدیک به 6000 تن ماهی در قفس و 15000 تن میگوی پرورشی توی اون استان تولید میشه. بریم به سراغ سوال پایانی آقای سنگانیان، ارزاوری و امکان رشد رو توی حوزه‌ای که فعال هستین چطور می‌بینید و چه پیش‌بینی براش
دارید؟ ببینید اصولا میگوی پرورشی ما با نزدیک 80% صادر میشه و بسیار مقدار زیادی از آبزیان پرورشی گرمابی به خصوص صادر میشه و ماهیان غیر معکول یعنی حرامگوشت هم صادر میشه. اینها مجموع صادراتشون تو سال 98 538 میلیون دلار بوده طبق آخرین آمار کشیلات دیده. ما اگر بحث تغذیه خواهیم فشار و منابع طبیعیمون کم کنیم و دامو کم کنیم، هیچ راهی نداریم جز این که تولید آبزیان رو افزایش بدیم. یعنی اینجا یه که عرض کردم فضائل خیلی زیاده، حالا وقت نیست و من دو سه تاشو شمردم. همه فضائل هست که اینجا هم امنیت غذایی ایجاد میکنه. ما درسته که 13 کیلو الان سرانه کشورمون
مصرف
مصرف، ولی سرانه دنیا 22 حداقل، یعنی ما هنوز در میانجین جهانی خیلی عقب هستیم. ما 1% خاک جهان داریم، ما باید 1% تولید آبزیان داشته باشیم، تقریبا الان نصفش هست، یعنی جای کار بسیار زیاده. اگر سیاست ها اینطور نباشه که بگن خب حالا
بسیار،
ما که داریم واردات میکنیم خب بریم ماهی رو وارد کنیم، اگه سیاست ها اینجوری نباشه، ما که داریم این همه واردات نهاده های دامی رو میکنیم خب بریم پودر ماهی رو که خودمون میتونیم تو ایران تولید کنیم این هم بریم وارد کنیم، اگه اینا نباشه و برسیم به اونجا که ما اون چی که در داخل میتونیم تولید کنیم از داخل تامین کنیم، کمبودش رو بریم وارد کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای سنگانیان. با توجه به جذب سرمایه گذاری صورت گرفته توی زمینه احداث سایت های پرورش میگو و واحد های پرورش ماهی توی دریا، همینطور فعالیت های حوزه صیادی، انشالله این رقم در حال افزایش باشه. متشکرم از همراهیتون، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون. شما شنونده شبکه رادیوی اقتصاد برنامه فرصت نیلگون هستین. در این برنامه داریم از نقش آبزیان در امنیت غذایی صحبت میکنیم و همراهمون بر روی خطوط تلفنی آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان هستند. از میزان اشتغال آفرینی در صنعت شیلات و آبزی پروری گفتیم و نگاهی داشتیم به ظرفیت بالقوه اشتغال آفرینی در این صنعت. صحبت جنبندی حضرت عالی رو با این موضوع و محور بشنویم آقای دکتر خدایی، که چه صنایع دیگری در ارتباط با این صنعت، یعنی صنعت آبزی پروری و شیلات، در تعامل هستند و نقش ایفا میکنند؟
خواهش میکنم. بله، همونجور که آقای سنگانیان فرمودن، حالا اشاره کردن بحث مجموع الفضائل بودن، یکیشم همین فعالیت های جنبی مطابق با آبزی پروری و فعالیت شیلاتی خیلی گسترده است، از تجهیزات و ادواتی که در این صنعت به کار برده میشه و اشتغال زیادی رو تو اون بخش ما داریم تا واحدهای فراوری و بسته‌بندی. و یه نکته خیلی مهم میشه که در مناطق دوردست و محروم هست، ما میبینیم که خب پرورش آبزیان عمدتا در خارج از شهرها هست، اگر در مراکز کشور باشه مثلا تو مناطق صعب العبور کوهستانی و اینها هست یا در سواحل که میزان اشتغال اینجاها خیلی کمه. و باز یه نکته جالب دارم که ضریبه اشتغال خانوم ها تو این حوزه خیلی بالاست و خوشبختانه میشه گفتش که یک صنعتیست که وقتی داره کار میکنه چرخ زیادی از سایر صنایع رو، مثلا تولید کاربنجات، تولید خوراک آبزیان، کارخونه هایی که یا واحدهای فراوری که فعال هستن، یا مراکز تکثیر آبزیان، تولید بچه ماهی، تولید بچه میگو، شرکت های مشاور تو این حوزه فعال هستن و همین که عرض کردم یه حجم خوبی به فعالیت رو با خودش داره. من میخوام از فرصت استفاده کنم چون موضوع فعالیت شما مربوط به امنیت غذایی بود. میخوام بگم که اولا اگه مقایسه بکنیم میزان مثلا پروتئین منابع مختلف پروتئین حیوانی رو، تو گوشت گاو ما حدوداً 14-15% پروتئین داریم، گوسفند همینطور، ما 17% و مثلا ماهی، حالا ماهی قزل‌آلا به عنوان مثال 20% هستش.
ارزش غذاییش و پروتئین.
ضریب تبدیل غذایی خیلی مهمه. ما 1 کیلو گوسفند میخواد در حقیقت گوشتش طول بشه 6.5 کیلو خوراک مصرف میکنه. در طیور حدود 1 کیلو و 800 گرم هستش. اما ماهی فقط حدوداً 1 کیلو و 200 گرم غذا میخوره و 1 کیلو گوشت تولید میکنه. یعنی از منابع بهره‌وری و
علاوه بر ارزش غذایی، اون بحث اهمیت و پتانسیلی که در خودش داره و تولید مفید داره رو هم اشاره داشت.
مثلا در مقایسه با سایر سیستم‌های تولید حیوانات خشکی، مقدار کربن آزاد شده در اتمسفر به ازای هر 1 کیلوگرم خیلی خیلی کمتر هستش نسبت به سایر بخشا تو حوزه آبزیان. بنابراین یک صنعت همزیست با محیط زیست و تولید غذای سالم و اشتغال زامون هم در مناطقی که خیلی ممکنه محروم باشه، دور از شهرها باشه، این ویژگی های خیلی خوب این صنعت هست.
متشکرم از شما.
تو حوزه امنیت غذایی خیلی بهش اولویت و اهمیت بیشتری بدیم.
بسیار عالی، وقتتون بخیر. سپاسگزارم از اینکه با برنامه فرصت نیلگون همراه بودین آقای دکتر خدایی.
خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو من دادید.
درود بر شما.
برنامه برای هموطنان عزیزم مفید
ان شاء الله. درود بر شما، بدرود، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. نقش آبزیان در امنیت غذایی موضوع برنامه این هفته فرصت نیلگون بود که علاوه بر این ساعتی که تقدیم حضورتون شد، پنجشنبه از ساعت 11 تا حوالی 11:30 میتونید در ایام هفته هم شنونده این برنامه باشید و برنامه‌های قبلی رو میتونید از وبسایت رادیو اقتصاد با جستجوی نام برنامه میتونید فایل صوتیش رو دریافت بکنید. این وعده رو بدم که در هفته آینده برنامه پیش روی فرصت نیلگون قراره که به اشتغال مولد شیلاتی با تأکید بر فناوری‌های نوین بپردازیم. دعوتتون میکنم تا همراه باشید در هفته آینده هم با برنامه فرصت نیلگون. تا پنجشنبه دیگر به خدا میسپارمتون. بدرود.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
گنج پنهان،
گذری بر مناطق بکر ایران و جهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما رهپوی.